فلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. در قسمت هشتم پادکست پراجکت او عنوانش رو گذاشتم زندگی های الهام بخش. میخوام با استفاده از یک مثال، یک فیلم، یک داستان توضیح بدم که چقدر نوشتن تجربه های شخصی میتونه هم برای خودمون هم برای دیگران مؤثر باشه. داستان و فیلمی که میخوام راجبش صحبت کنم داستان آقای روبن The Hurricane Carter هست. آقای روبن کارتر قهرمان بوکس، حالا وزن متوسط میشه گفت، میدل ویت چمپیون بوده که به خاطر گناهی که مرتکب نشده بوده به مدت حدود 20 سال به زندان میفته. فیلم رو آقای دنزل واشنگتن بازی کرده به جای هریکین و بر اساس در واقع دو تا کتابه، یک کتاب خود خاطرات آقای روبن کارتر که توی زندان نوشت به نام The 16th Round From Number 1 to 45472، راند 16 هم از شماره 1 تا اون شماره در واقع زندانی شو نوشته. یه اتوبیوگرافیه که 1974 از توی زندان نوشت و بعد به چاپ رسید و یه کتاب دیگه که در 1991 نوشته شد Lazarus and the Hurricane The Freeing of Reuben the Hurricane Carter که بر اساس این ماجرای آزاد شدن این آقای کارتر نوشته شده بود و بعدن این فیلم در سال 1999 بر اساس در واقع این دوتا کتاب نوشته شد. البته فیلم رو که نگاه میکنیم بعضی از کاراکترها تخیلیه ولی اون ماجرای کلی خب واقعیه. داستان از اینجا شروع میشه که این آقای کارتر سه نفر توی یک باری به دست دو تا سیاه پوست طبق شاهدایی که اونجا دیده بودن به طرز بیرحمانه کشته میشن. میان توی بار رو تیراندازی میکنن و سه نفر رو میکشن و بعد میان این آقای و با یه ماشین سفیدی هم فرار میکنن و بعد اون پلیس نیوجرسی و اون حالا کاراگاهی که سرپرست پرونده بوده میان و آقای کارتر و حالا اون کسی که رانندش بوده و اینو به جرم این سه تا قتل میگیرن و تا یک پروسه‌ای آقای کارتر به زندان به سه مورد سه تا حبس ابد در واقع محکوم میشه و به زندان میفته. در طول فیلم که شما میبینین که انگار یه چیزی درست نیست، یعنی اون شاهد اول میان میگن که مثلا خود این آقای کارتری که میارن تو صحنه قتل میگن مثلا این بوده، اولش میگن نه نبوده و ولی بعدا میان که نه چرا ایشون بوده و خلاصه مدارک بر علیه ایشون جمع میشه و ایشون میفته توی زندان. هر کارم که این آقای کارتر از توی زندان انجام میده توی سالهای مختلف به نتیجه نمیرسه و یه فلشبک هایی هم که به کودکیش میزنه این بوده که بچه شهر و شوری بوده، یه جا میاد و همون دهه مثلا 50-60 میلادی بوده که این چیزهای تعصبات نژادی و تبعیض نژادی و اون آنچه که بر علیه سیاه‌پوستا بوده خیلی تو آمریکا رواج داشته. اینا هم خب تو نیویورک زندگی میکردن دیگه. بچگیشو نشون میده که یه جا یه حالا آقای سفید پوستی که میاد به یکی از دوستاش میخواسته حالا دسترازی کنه و این متوجه اون حرکات حالا مناسب اون آدم میشه و حالا زخمیش میکنه و از دستش خلاصه فرار میکنن. بعد اون پلیس نیوجرسی دقیقا همون کاراگاهی که بعدها میاد دنبالش و محکومش میکنه، اونو تو سن 11 سالگی دستگیرش میکنه، فهم کنی یک بچه 11 ساله رو میگیرن و هرچی هم میگه که بابا اون مثلا داشت یه حرکت های عجیب غریب میکنه، نمیتونه که بیان میکنه و ثابت بکنه که آقا اون آدم مقصر بوده، اون مرد سفید بوس مثلا مقصر بوده. اینو حالا چون یه بچه شهر و شور سیاه هم بوده میگیرن و میندازنش حالا زندان نوجوانان، حالا دار و تعدیب خودمون. از اونجا فرار میکنه میره به ارتش، یه چند سال توی ارتش میمونه و بعد که برمیگرده باز دوباره همین کاراگاهه موچشو میگیره و دوباره میفرستته زندان و یه چند سال زندان بوده و بعد توی زندان به این نتیجه میرسه که میگه من هم باید ذهنم رو پرورش بدم هم بدنم رو پرورش بدم و شروع میکنه به بوکس، ورزش بوکس، و در این حال هم خیلی کتاب میخونده، خیلی خودش آماده نگه میداشته، به شدت تمرین میکرده به طوری که وقتی میاد بیرون تبدیل میشه به یک بوکسور خیلی حرفه‌ای. و تا اون تو وزن خودش تا سطح جهانی هم پیش میره، ولی خب باز چون میگم سال 1000 و اون دهه 60 میلادی بوده و حالا تبعیض نژادی بر علیهشون خیلی زیاد بوده و اینا، حریفش هم یه حریف حالا هم قهرمان سابق جهان بوده هم سفید پوست بوده و اینا، خلاصه اون تایتل قهرمانی رو نمیتونه بگیره. و بعدش یهو این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و این آقای روبن کارتر محکوم میشه به 3 تا حبس ابد و تو همون زندان نیوجرسی. سالها میگذره و اونجا دیگه اصلا انگار به یه تحولی میرسه که میگه که من اصلا حاضر نیستم قبول کنم این شرایط رو، من یه آدم بیگناهم و چون بیگناهم حاضرم نیستم که با این شرایط کنار بیام. در نتیجه شروع میکنه البته به صورت خیلی مسالمت‌آمیز خلاف قوانین زندان تا اونجایی که اجازه میده، مثلا لباس زندان نمیپوشیده، موقعی که زندانیا همه روز بوده بیدار بودن اون میگرفته میخوابیده، اصلا از سلولش بیرون نمیومده، شبها تا صبح بیدار میمونده و هی کتاب میخونده، ذهنش رو پرورش میداده، مدیتیشن میکرده، همین کتاب رو می نویسه در سال 1974 و اون کتاب هم خب ناشری میاد اونو چاپ میکنه و پخش میشه و همینطور اینکه این داشته حالا روزهای خودش رو سالها رو توی زندان میگذرونده، از طرف دیگه توی کانادا خیلی تصادفی یک پسر 17 ساله سیاه پوستی یهو کتاب این رو میبینه، کتابش رو برمیداره و چون خب اونم سیاه پوست بوده و اینو شروع میکنه خوندن و یهو جذب کتاب میشه، جذب این داستان زندگیش میشه و خیلی خیلی روش اثر میذاره. حالا این آقا کی بوده؟ پسر نوجوان اسمش لزرا مارتین بوده که اون هم امریکایی بوده که توی خانواده فقیر و حالا الکلی با برادراش و اینا زندگی میکرده، پدرش الکلی بوده، مادرش الکلی بوده، ولی خب خیلی بچه باهوشی بوده و اینا. یه خانواده آمریکایی، ببخشید کانادایی، میان و حالا توی یه پروسه اینو میبینن که چقدر باهوشه و چقدر با استعداد و اینا، به عنوان حالا فرزند خونده با پدر مادرش صحبت میکنم، میگن آقا این خیلی باهوشه، خیلی استعداد داره، خیلی پتانسیل داره، شما هم که نمیتونین بعد چیز اون چه که لیاقتشو داره براش فراهم بکنین، اجازه بدین که ما بیایم و خرجشو بدیم و حالا بفرستیمش کالج و حالا تحصیلات عالیه و یه زندگی حالا نسبتا خوبی براش فراهم بکنیم. بعد پدر مادرش هم رضایت میدن و این با این خانواده میاد کانادا، میاد تو کانادا و میره مدرسه و در همین حین هم با کتاب این چیز آشنا میشه. این که کتاب میخونه و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره با اون خانواده‌اش صحبت میکنه و اونها هم تشویقش میکنن، میگن خب بیا ارتباط بگیر با این آقای کارتر. اونم یه نامه مینویسه واسه روبن کارتر رو و میگه که کتاب تو خیلی رو من تاثیر گذاشت، چون منم مثلا یه شرایط میشه گفت مثل تو رو داشتم و همین سیاه پوست و نمیدونم خانواده فقیر و حالا الان شانس بهم رو کرد و خلاصه اینا آوردن منو، من دارم حالا زندگی خوبی دارم و بعد کم کم ارتباطشون زیاد میشه، اون خانواده هم مجذوب همین داستان میشن و یه چندین بارم حتی لزرا میاد ملاقات روبن و خیلی در واقع روی همدیگه اینا یک تأثیر عمیقی میذارن تو صحبتاشون و برخوردشون، پیگیری که لزرا از حال و احوال چیز میکنه و خیلی تشویقش میکنه، میگه آقا بیا دوباره تجدید نظر کن و ما به کیس تو خیلی علاقه مندیم، ما دلمون میخواد کمکت کنیم، ما باور داریم که تو بیگناهی و چجوری کمکت کنیم. و خلاصه منتها این وسط هم همین تلاش هایی که اون وکلا و چیز میکردن اصلا به نتیجه نمیرسیده و یه جای دیگه روبن اصلا ناامید میشه و به این لزرا میگه که من بی خود خودم و حالا به زبان خودم بگیم مثلا علاف کردم، شما رو هم مثلا علاف کردم و بی خود مثلا دل نبندیم به این که من حالا میتونم از اینجا آزاد بشم و دیگه واسه من نامه ننویس و نیاود، خلاصه چیز میکنه میزوشه. تا اینکه یهو از اون ور اونها میگن که آقا اینطور نمیشه، پا میشن میرن امریکا، حالا نقل مکان میکنن اصلا از کانادا میان امریکا و تماس میگیرن با روبن، میگه آقا ما اومدیم آمریکا، یه جایی هم همونجا نزدیک خونه چیز همون زندان میگیرن و میگه ما تا تو رو آزاد نکنیم بر نمیگردیم، حالا که اینطور شد. و شروع میکنن میرن با وکلای روبن صحبت کردن و روبن هم بهشون میگه، میگه آقا این کیس من اصلا یه چیزی فراتر از این داستان قتل است، اصلا یه مسئله نجات پرستیه، یه مسئله یه تنفره، یه داستانیه که خیلی ها توش درگیرن، شاید آدم های کله گنده باشن، شما خودتون حواستون باشه ها، مثلا بی خود خودتون دارین درگیر میکنین، حواستون به این چیزا باشه. اونا میگن نه ما هستیم، ما وایسادیم. خلاصه این چهار نفر لزرا و اون خانوادهش و وکلای چیز میرن، خلاصه تمام این به قول معروف حالا این سوراخ سنبه های این پرونده رو در میارن، اونجاهایی که با همدیگه نمیخونده اونجا میرن دوباره با اون، با اینکه حدود نزدیک مثلا 17-18 سال گذشته بوده از ماجرا، باز میرن دونه دونه پیدا میکنن، حتی یه سریاشون مرده بودن، یه سریا دیگه یادشون نبوده، خلاصه همه رو دونه دونه میرن تمام این جاهایی که با همدیگه نمیخونده رو در میارن، به یه سری مدارک تازه میرسن، به سه مدارک که تازه میرسن که اصلا کاملا میتونسته نشون بده که آقا این آدم بیگناهه و این کسی نبوده که اون آدم ها رو کشته. و میرن پیش وکلا و در آخرم وکلا میگن که آقا ما توی دادگاه همین نیوجرسی باید بیایم چیز بکنیم، چون اگه با این مدارک جدید یهو بریم به دادگاه فدرال، روبن و اون دوستاش پیشنهاد میکنن که آقا تو این دادگاه نیوجرسی ما هر چی اومدیم تقاضای تجدید نظر دادیم، حالا به دلایل مختلف، پارتی بوده، دونکلوفتا بودن، نمیدونم بر علیه ما بودن، اینا ما رو هی رد کردن، الان بیایم واسه این که نتیجه بتونیم مثلا حرفمون رو بشنون بریم به دادگاه فدرال، دادگاه ایالتی. وکیلش بهش میگه ببین ما چون داریم مدارک جدید رو میکنیم، دادگاه فدرال مدارک جدید رو میتونه اصلا قبول نکنه، چون این مدارک باید اول در دادگاه محلی مورد بررسی قرار بگیره، تایید بشه و اینا، قاضی این اختیار رو داره که با اگر بفهمه که ما مدارک جدید داریم رو میکنیم و در دادگاه محلی بررسی نشده، بیاد اصلا کلن کیس رو چیز کنه، قبول نکنه، و اگرم حتی قبول بکنه میتونه این مدارک رو اصلا نگاه نکنه، و اگر این مدارک رو نگاه نکنه و بررسی نکنه معلوم نمیشه که اون وقت تو بیگناهی، ما خیلی ریسک خیلی بزرگی داریم میکنیم، بیا بریم همین دادگاه محلیمون مدارک رو ارائه کنیم، اونا مجبورشن بررسی کنن، شاید اینجا تغییر کرد، بعد اگه نشد اون وقت بریم دادگاه فدرال. منتها روبن قبول نمیکنه، میگه نه دیگه من دیگه نمیتونم دیگه واقعا اینقدر صبر کنم، باز همین پروسم باز چندین سال طول بکشه و باز شامل بخواد مرور زمان بشه اینا، آقا یا شانس یا اقبال دیگه، میریم دادگاه فدرال انشالله که موفق میشیم. خلاصه اینا این ریسک رو قبول میکنن و میرن به دادگاه فدرال، میرن به دادگاه فدرال و یک آقای قاضی پیرمرد سفید پوستی هم قاضی اون دادگاه بوده و بدون هیئت منصفه. دادگاه های قبلی همه هیئت منصفه بودن، این دفعه خود قاضی رسیدگی میکرده. خلاصه اینا کیسشون رو مطرح میکنن و میگن که آقا تمام این دادگاه هایی، چه دادگاه اصلی چه دادگاه تجدید نظر، بر اساس خود پرونده قتل بررسی نشده، بر اساس نجات پرستی و یه خصومتی علیه آقای کارتر این پرونده اومده بسته شده و ما خیلی مدارک تازه پیدا کردیم که اینو نشون میده که اون پلیس، اون آقای کاراگاه، اینا خصومت شخصی داشتن با این آدم و اومدن اینو براش پاپوش درست کردن، براش درست کردن و اونو انداختن زندان و این پرونده در واقع با عدالت و انصاف مورد بررسی قرار نگرفته. اونا دادستانی میاد، همون حرفی رو که وکیل چیز بهشون زده بود همون رو میگه، میگه آقا اینا مدارک جدید رو کردن، مدارک تو دادگاه محلی بررسی نشده، آقا دیسمیس کن کیسو، اصلا نباید اصلا بررسی بشه و اینا. یهو قاضی کنجکاو میشه و رضایت میده، میگه شما همه به این چیزا آگاهین که مثلا من میتونم این کار بکنم، این تصمیم بگیرم، کیستون اصلا نابود میشه، فلان میشه، هیچ شانس دیگه ندارین. اونا میگن آره. و فقط یه جا هم روبن صحبت میکنه، میگه که خواهش میکنم که بر اساس عدل و انصاف بیاین رای بدین، این کیس از اول، از روز اول بر اساس خصومت شخصی یک نفر با یک آدم با من باعث شده که من شاید من 30 سال از زندگیم رو توی زندان بگذرونم. الانم 20 ساله، نزدیک 20 ساله که به خاطر یه جرمی که مرتکب نشدم توی زندانم. خواهش میکنم انصاف رو رعایت بکنی. و قاضی هم قبول میکنه. اینجا که قبول میکنه یهو اون دادستانی به هم میریزه، میگه خب بیا دفاع کن. میگه آقا ما آمادگی نداریم، که ما که بررسی نکردیم. خلاصه اونجا اینا رو دست میخورن و مدارک بررسی میشه، میبینن که بله درسته و خیلی حالا اتفاقای ناخوشایندی توی اون سیستم پلیس و کاراگاه و رسیدگی ها و اینا چیز شده و در نهایت این آقای قاضی رأی به آزادی و تبرئه روبن کارتر میده و بعد از حدود 20 سال که به خاطر جرمی که مرتکب نشده بوده تو زندان بوده و همه زندگیش تحت تاثیر قرار گرفته بوده، این آقا آزاد میشه با پیگیری های همین لزرا مارتین و بعد هم مثلا میره کانادا، تو همون تورنتو هم زندگی میکنه تا سال 2014 که میمیره. و اونجا خود لزرا مارتین میره مثلا میگه که من انقدر این کیس تو رو من تاثیر گذاشته بود و این کتاب تو رو من تاثیر گذاشت که من تصمیم گرفتم برم حقوق بخونم و بیام از کسانی که به اشتباه مورد قضاوت قرار میگیرن و حالا مجازات میشن، بیام برای اونا کار بکنم. و خود یه مؤسسه ای هم حالا درست میکنن که مخصوص همین کسانی بوده که همین wrongfully accused، یعنی تهمت نابجا بهشون زده شده بوده. و خلاصه اصلا تمام دیگه بعد از زندگیشون و تلاششون رو میذارن برای کسایی که توی اون دادگاه ها و اینا به حالا دلایل نادرست و اینا مورد قضاوت و مجازات قرار گرفته بودن. حالا نکته‌ای که من می‌خوام اینجا بهش اشاره بکنم همینه که اگر آقای روبن کارتر، اولا که خب خود فیلمو شما می‌بینین، خود داستانو می‌بینین که این فرد چه استقامتی داشته، چه ایستادگی داشته، چقدر تلاش کرده. یعنی یه جا هست که میگه واقعا شما در یک آدم می‌بینین که بر ذهنش و بر جسمش مسلط میشه این آدم، یعنی و خب به اون روند خود تخریبی یا سرزنشگری و اینها نمیفته، ناامید میشه، به شدت هم ناامید میشه، ولی باز دست از تلاشش بر نمیداره و واقعا هم میگم ذهن و بدنش رو واقعا به تسلط خودش در میاره، تا جایی که به قدری مطالعه داشته که 2 تا دکترای افتخاری دانشگاه های کانادا بهش میدن در حقوق به خاطر حالا مطالعاتی که روی همین کیس خودش داشته و کلن در طول این 20 سال همش مطالعه کرده بوده و خب به لحاظ فیزیکی هم که خب میگم بوکسور بوده دیگه، یک بدن کاملا آماده و از نظر شخصیتی از نظر کاراکتری بسیار کاراکتر الهام بخشیه این آدم، و تأثیری که روی اون نوجوان گذاشت، یعنی اگر این کتاب رو نمی نوشت، البته آخر فیلم میگه که هیچ کدوم از اینها تصادفی نبود، این که تو مثلا کتاب یه جوری به دست این بچه برسه و اینو بخونه و روش تأثیر بذاره و بعد بیاد و خلاصه، و حتی آخر سر اسم هاشون هم میگه دیگه، همین کتاب لازاروس اند هریکین یک داستان اسطوره‌ای رم آخرش تعریف میکنه که این دوتا انگار لزرا هم از لازاروس میاد، اونم که خب نیک نیمش هریکین بوده و یک داستان اسطوره‌ای داشته اینها با هم دیگه که آخر فیلم تعریف میکنه. جالب بود داستان که این بیوگرافی، این اتوبیوگرافی که خود آقای کارتر مینویسه، تجربیاتش رو مینویسه و این چه اثر عمیقی روی یک نوجوان میذاره و باعث میشه که اصلا هم سرنوشته خود روبن کارتر عوض میشه و از زندان آزاد میشه، هم سرنوشت لزرا مارتین عوض میشه و حالا توی یک مسیری قدم، یک مسیر تاثیرگذاری به قول معروف قدم برمیداره که هم بر خودش خوب بوده، بالاخره یه وکیلی میشه و یه شخصیت و حالا جایگاه اجتماعی پیدا میکنه، همین که به دیگران کمک میکنه. این هم یک مثال دیگه‌ای بود از یک اتوبیوگرافی، از یک تجربه نگاری، از یک زندگی الهام بخش که چطور یه آدم معمولی که واقعا به ناحق مجازات میشه 20 سال چجوری ایستادگی میکنه و چجوری تلاش میکنه و در نهایت هم حالا هم زندگی خودش رو میتونه تغییر بده و هم زندگی دیگران رو. پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینین، اگر تونستین کتابش رو هم بخونین، واقعا از جمله داستانهای به نظر من الهام بخشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، استفاده کرده باشین و متشکرم که همراه بودین.